أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه والحمد لله رب العالمين حمدا يرتفع منا إلى أعلى إليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلنا من سائر الأمم والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيت الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر اللهم لأن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد هدية بپیشگاه مبارك ومقدس حضرت ولي عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. برای وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام جذابیت فوق وصفی است که هر منصفی در عالم هستی با هر اعتقادی که باشد نمیتواند از امیر مؤمنان علیه السلام و جذابیت امیر المؤمنین به راحتی بگذرد. شما اگر یک دقتی دور و بر خودتون رو داشته باشین و اندکی در تاریخ تأمل فرموده باشین، ما شخصیت هایی رو داشتیم که اینها از جهت دنیا و مسائل دنیایی در نهایت رفاه بودن، ولی وقتی به امیرالمؤمنین علیه السلام و جذابیت های امیرالمؤمنین رسیدن از همه دنیا و تعلقات دنیا دست کشیدن و اون جذبه امیرالمؤمنین علیه السلام اونها رو به طرف خودشون کشونده. حالا من بخوام یه مثال بزنم همین اول منبر، نمیدونم شنیدید یا نه، هارون الرشید تاریخ میگه در کنار امین و مأمون که دوتا پسرش بودن یه پسر دیگه یه هم داشت به نام قاسم، معروف به قاسم مؤتمن، سلام خدا بر جناب قاسم ابن هارون و لعنت خدا بر مأمون و امین. تو یک خانواده یه نفر میشه مرید امیرالمؤمنین قاسم مؤتمن، یکی میشه مأمون، یکی میشه امین. یه وقتی یحیای برمکی میگه به هارون الرشید گفتم که این بچه تو متفاوت از همه بچه هاست، یه سره توی قبرستونا به نماز شب خوندن و ذکر گفتن و بندگی کردن و چی؟ هارون گفت رازش اینه که من بهش حکومت ندادم، یا اگر دنیا رو بهش بدم اینم میشه مثل اونایی دیگه. هارون رشید صدا زد قاسم رو، گفت ملک مصر رو برای تو امضا کردم، صبح اول وقت قشون را میندازی بری مصر. مهر کرد، امضا کرد مصر براش. نیمه های شب آمد از راه دجله، سوار بر یه بلم و به قول کشتی شد، رفت به بصره، فرار کرد. تو بصره کنار مسجد می نشست، منتظر این بود که یه نفر بیاد ببرش سر کار، پسر هارون رشید. هارونی که به جغرافیای امروز بیش از 50 کشور در سیطره حکومتش. یه آقایی است به نام عبدالله بصروی، میگه دیوار خونه من خراب شده بود، گفتم درستش کنم، آمدم کنار مسجد، دیدم یه کارگری نشسته، آثار جلالت و بندگی در چهرش پیداست، یه زنبیلی هم کنارش و بیلی. و گفتم اهل کاری؟ گفت بله، ولی شرط داره. گفت چیه شرطش؟ گفتم چیه شرطش؟ گفت شرطش این رو باید طی کنی، با من چقدر میخوای بهم بدی؟ گفت مثلا 2 درهم بهت میدم. گفت خیلی خوب بریم. میگه وقتی اومد سر کار به اندازه 2 تا آدم کاری کار میکرد. موقع نماز دست از کار کشید، گفت وقت نماز، امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة. یه وایساد به نماز، چه نمازی خوند، چه قیامی، چه قعودی، چه رکوعی، چه سجودی. یه نمازش تمام شد، مشغول کار شد. تا به غروب عرض کردم، مثل 2 تا مرد کاری کار میکرد. دم غروب اومدم دوبله بهش بدم، گفت نه، طی کردیم با هم دیگه. پوله رو گرفت رفت. کارم مونده بود، صبح رفتم دنبالش، نبود. سوال کردم کجاست این بنده صالح خدا؟ گفتن این هفته یه روز بیشتر کار نمیکنه، بقیهش به بندگیست. وایستادم، هفته گذشت، دلم نمیومد بدمش به کس دیگه کارمو. هفته آینده رفتم دیدم که همون جایی که نشسته بود نشسته. گفتم بریم. گفت بریم. اون روز هم تا به شب مثل هفته گذشته برای من کار کرد. هفته سوم آمدم برم دنبالش، دیدم نیست. سوال کردم از رفیقاش، گفتن 2-3 روز مریضه. گفتم کجاست خونش برم عیادتش؟ گفتن خونه درست و حسابی نداره، کنار قبرستون توی بیغوله زندگی میکنه. میگه رفتم و تا وارد شدم اومدی، منتظرت بودم. دیدم حالتش حالت رفتنه، وخیم. گفت 2-3 تا وصیت دارم، وصیتامو انجام میدی؟ گفتم بفرمایی، بگو که من سراپا گوش هستم. اینو کن. گفت اولا این بیل و این زنبیل من رو بده به یه نفری برام قبر بکنه. قرآنش رو در آورد، گفت این قرآن رو بده به شخصیتی که انس داره با قرآن، قرآن به زنجیر کشیده نشه. بعدم یهو یه انگشته از دستش در آورد، گفت یه وقتی اگر گذرت افتاد رفتی بغداد، روز دوشنبه پدرم بار عام داره، برو این انگشته رو بذار تو بساطش. تا گفت پدرم یه لرزه ای به اندامم افتاد. گفتم پدرت؟ گفت آره. گفتم کیو داری میگی؟ گفت هارون الرشید. ترسیدم، گفتم تو پسر هارون الرشیدی؟ گفت آره. واقعا وحشت کرده بودم. گفت نترس، خطری تو رو تهدید نمیکنه. رفتی یه وقتی به بغداد، روز دوشنبه ای بابام بار عام داره، این انگشته رو بذار جلوت، بگو پسرت قاسم در بصره فلانجا از دنیا رفت، اینم اون انگشتری بوده که تو دادی بهش، برگردونده به خودت، قاسم سلام رسونده، گفته اینو بده به بابام، بگو من به همین اندازه قیامت حوصله معطل شدن ندارم، خودت جواب بده. میگه حرفاش که تموم شد، وصیتاش اومد تموم بشه، یهویی دیدم حالتش حالت رفتنه و به من اشاره میکنه که زیر بغلم و بگیر آمد. گفتم چی میگی؟ کمکش کردم نشست، دست بر سینه گذاشت، تو آخرین لحظه یک جمله السلام علیک یا امیر المؤمنین و رفت. بران محتضر میبرم رشک هر شب، که شمع شب احتضارش تو باشی یا امیر المؤمنین. پسر هارون رشید آره، شاهزاده عالم آره، امیرالمومنین علیه السلام جذابیتی داره رفقا. اگر به درستی امیرالمومنین معرفی بشه، اگر به درستی امیرالمومنین شناسانده بشود، محال کسی آقا در عالم امیرالمومنین رو ببینه و ارادت به حضرت امیر علیه السلام پیدا نکنه. من الان یه سوالی از محضر شما میپرسم، هر کی بلده جواب من رو بده. بیشترین شعری که برای امیرالمؤمنین سروده شده توسط کی سروده شده؟ خب بفرمایید. بله؟ چند تا گفته مولای رومی؟ برید بالاتر. چند تا؟ شاعرشو دارم عرض میکنم. چقدر گفته؟ شهریار 500 بیت گفته برای حضرت امیر؟ گفت آقا چی گفته مولوی؟ اون نکته میخواستم توجه بدم به حضرت شما. اون نکته واقعا شگفت اینه، شاعرانی که از جهت فکری و ایدئولوژی در مقابل مکتب امیرالمومنین قرار دارند، بیشترین اشعار رو در وصف امیرالمومنین گفتن. یه دکتریش در لبنان، دکتر بول سلامه، 3075 بیت شعر. آقایان شوخی نیست این حرف، 3075 بیت شعر در فضیلت مولای من و شما سروده. کتابش کرده این رو، اسم کتابش رو گذاشته ملحمت الغدیر، چکامه غدیر. یه وقتی اگر گذرتون افتاد به کتابخانه آستان قدس رضوی، در کتابخانه آستان قدس رضوی این کتاب موجوده، برید نگاه کنید. شاعرش که دکتر بورسلامه، یه استادی از اساتید برجسته حوزه علمی قم، حضرت آیت الله مروی، عاشق جواد مروی، نه تولیت محترم، آیت الله عاشق جواد مروی، از بزرگان فقاهتی حوزه قمه و در آینده بسیار اسم ایشون رو خواهید شنید. این بزرگوار می‌فرمودند که من به دنبال تحقیق بودم که چی شده آقا یه دکتر مسیحی برای مولای ما 3075 به شعر گفته. بلند شدم رفتم لبنان برای تحقیق. موقعی که دیگه ایشون از دنیا رفته بود، گفتم این آقای دکتر با کسی رفاقتی دم خورد؟ گفتن بله، یا آقای دکتر دندان پزشکی است، در فلانجا رفیق ایشون بوده، هم پیاره ایشون بوده. میگه رفتم اون دندان پزشک رو پیدا کردم، اتفاقا شیعه بود. گفتم شما با بول سلامه رفاقتی داشتی؟ گفت بله آقا. گفتم ایشون دست نوشته ای خاطره ای؟ گفت چرا. رفت و سریع یه دست نوشته ای رو گذاشت جلو من، شروع کردم خواندن، دیدم دلنوشته است. تو خاطراتی که من از دکتر بور سلام خواندم رسیدم به اینجا که ایشون فرموده بود که یک روزی من نشسته بودم در اتاق خودم در کاخ دادگستری لبنان، ایشون قاضی ارشد دادگستری بود و استاد دانشکده حقوق دانشگاه لبنان، میگه نشسته بودم تو کاخ دادگستری منتظر این بودم که ارباب رجوع بیان دادرسی بکنم. یه مرتبه دو نفر وارد شدن، یکی شیعه و دیگری مسیحی، به دستش یک کتابی بود سنگینی میکرد. آمد و خلاصه حرفاشو زد، من حس کردم که یک کتاب تو دستش داره سنگینی میکنه، کتاب رو گذاشت رو میز من. اون طرف مقابلش هم دفاعیاتشو کرد، حرف و حدیثا تمام شد رفتن. من ناخودآگاه دستم رفت به طرف جلد، باز کردم دیدم نوشته نهج البلاغه لعلی ابن ابی طالب. شنیده بودم اسم نهج البلاغه رو ولی ندیده بودم. وسطش رو باز کردم، اتفاقا خطبه حمام آمد. حمام همون صاحب همت بلند که میگه محضر حضرت امیر علیه السلام مشرف شد و عرض کرد ابن ابی طالب سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم فتثاقل علیه السلام من الجواب و قال یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ولم یقنع بذلک حمام و اسر. میگه وقتی این خطبه رو دیدم، طرف عرب زبانه و استاد دانشگاهه و ملاست با سواده، میگه احساس کردم یک بار دیگر مسیح برگشته به دنیا و با بشریت ارتباط گرفته، حس کردم مسیح سخن میگوید با ما. کتاب رو بستم افتادم توی سالن دنبال شیعه، شیعه رو پیدا کردم، گفتم این کتاب شماست؟ گفت بله. گفتم میدیش به من؟ گفت مال شما. آمدم برگردم به سر کار، دیدم که دست و دلم به کار نمیره، مبهوت عظمت این کلام. رفتم از مافوقم اجازه گرفتم، گفتم حال روحی مساعد نیست، باید برم خونه. گفت برو. تو مسیر که می آمدم اونقدر هیجان داشتم برای خواندن این کتاب که اصلا مسیر رو نفهمیدم. رسیدم به خانه، شروع کردم. تا به امروز که دارم خاطره می نویسم و قلم می زنم، من مسیحی بیش از 24 مرتبه این کتاب رو مطالعه کرده. مبهوت عظمت امیرالمومنین، یه شخصیت مسیحی قلم رو بر می دارد و شروع میکنه در وصف مولای من و شما شعر گفتن و شعر نوشتن و این نوشتارش را ادامه میدهد. به 3075 بیت ختم میکنه، اسم کتابش هم میذاره ملحمت الغدیر. عرض کردم چکامه غدیر که چند سال قبل پسر ایشون رشاد سلامه پسرشون الان فکر میکنم هنوز در غیر حیات، میگفتش که بابام در آخر عمر فرتوت شده بود، پیرمرد شده بود، تو بستر افتاده بود و حال مساعدی نداشت، حرکت براش سخت بود. ما برای که بالاخره شب اذیت نشه ظرف آب رو میذاشتیم بالا سرش که اگر تشنش میشه هم نصف شب آب رو بخوره دیگه. میگه یکی از شبها که آب رو گذاشتم، صبح آمدم کنار بستر بابا، دیدم بالش سرش خیس. گفتم نکنه که یه آب چپه شده رو بالش. دیدم نه، اتفاقا ظرف آب کاملا، بفرمایید. گفتم بابا این بالش سرت خیسه، دوباره منقلب شد، رو کرد به من پسرش و رشاد، گفتش که پسر انا مسیحیون، من مسیحی هستم، ابکانی الحسین. دیشب متذکر مصائب سید و شهدا شدم، شب جمعه است، هوایت نکنیم آقا میمیریم، و این عشق من در عزای سید و شهدایشی است. نکته مهمش اینه، انا مسیحیون، یک مسیحی 3075 بیت شعر در فضل مولای ما، بالاتر از هر شاعر ایرانی و بالاتر از هر شاعر شیعه، بنده در میان شیعیان سراغ ندارم، 3075 بیت بر جذابیت امیرالمومنین علیه السلام، یک جذابیتی که هر منصفی را به خودش معطوف کرده. خوش جذابیت برای چی آقا؟ از کجا آمده؟ عامل جذابیت امیرالمومنین چیه؟ چرا حضرت امیر علیه السلام در میان همه خلایق یک جذبه خاصی دارن؟ علتهای متفاوت داره. یکی از عوامل مهم جذابیت داشتن حضرت امیر علیه السلام این است که آقا حضرت امیر در عمر 63 ساله من البیت الی البیت، از اون خانه ای که در اون خانه متولد شدن تا اون خانه ای که در اون خانه فریاد فزت و رب الکعبه سرداد، در عمر 63 ساله اش حضرت با اصول اخلاقی و انسانی منحصر به فرد خودشون زندگی کردن. یک اصولی دارد حضرت امیر علیه السلام، نگو که و نپرس. روز دوم محرم اگر اشتباه نکنم، وقتی امام حسین علیه السلام رسید کربلا، زهیر ابن قین به حضرت سیدالشهدا گفت آقا اینایی که الان در مقابل شما صف گرفتن اینا خیلی تعدادشون کمه، بر کوس جنگ بکوبید، آقا جنگ رو شروع کنید، ما برنده این میدانیم. حضرت سیدالشهدا علیه السلام یه لبخندی زدن، فرمودن که ما هیچ موقع شروع کننده جنگ نبودیم، پدرم امیرالمؤمنین هم در هیچ میدانی شروع کننده جنگ نبود. یه اصل اخلاقی امیرالمؤمنین اصل داره، با اصول زندگی میکنه حضرت امیر علیه السلام. از اصول رفتاری حضرت امیر علیه السلام اصل تسهیله. نگاه کنید، من با توجه به سیره حضرت امیر میخوام حرف بزنم. آسان میگرفت به عنوان یک حاکم، به عنوان یک مسئول در جامعه اسلامی آسان میگرفت. به عنوان یک اصلی که حضرت امیر علیه السلام این رو به کار گرفته، جاهای متفاوت ما این رو میبینیم، جاهای متفاوت. در معتبرترین کتابهای شیعه روایت آمده، طرف آمد در مقابل حضرت امیر، آقا اسبرق ابن نباته نقل میکنه، میگه حضرت امیر علیه السلام بر منبر نشسته بود سخنرانی میکرد، یک مرتبه یک جوانی، خیلی ببخشید، بی شعوری پای منبر حضرت امیر علیه السلام بلند شد، گفتش که یا ابن ابی طالب انی زنیت فتطهرنی، من دیگه ترجمه نمیکنم، خلاصه یک کاری کردم، آقا پاکم کن. صریح روایت اینه، سری در معتبرترین کتابهای شیعه روایت آمده. فعرض علیه السلام وجهه، حضرت چهره مبارک رو اینجوری کرد، بعد فرمود اجلس، بشین بشین، من در تعجبم، خدا پرده انداخته، تو چرا پرده نمیندازی؟ تو چرا پرده نمیندازی رو کار زشتی کردی؟ بعد حضرت اسبق میگه هر بحثی که داشت همون رو ادامه داد. یهویی دو مرتبه همون جوان کم خرد بلند شد، یا ابن ابی طالب من همچی گناهی رو مرتکب، تهرنی پاکم کن. امام دیدن این نمیفهمه، فرمودن انگیزه تو چی از این کار؟ آقا میخوام توبه کنم. فرمود چه، ببخشید، گفت میخوام پاک بشم. حضرت فرمود چه پاک کننده ای بهتر از توبه؟ باز اسبق ابن نباته میگه همون صحبتی رو که آقا داشت ادامه داد. خدای کلی نگاه کن رفتار رو. میگه باز دفعه سوم برای سومین بار تو همون جلسه بلند شد. مرحوم شیخ و طائفة الامامی شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، تهذیب یکی از کتابای معتبرشی است، روایت رو نقل کرد. دفعه سوم بلند شد گفت ابن ابی طالب من فلان گناه رو مرتکب شدم. به هر بهانه‌ای شده است امام میخوان اینو ردش کنن از حد، نمیخوان جلو چشم مردم بیا آبروش بکنن حد بخوره. فرمودم به من بگو ببینم قرآن بلدی بخونی؟ گفت بله آقا. حضرت حرفشو قبول نکرد، فرمود کو یکم بخون. شروع کرد خواندن، امام دیدن خیلی خوب میخونه. حضرت میخواست تشکیک کنه، شاید قرآن بلد نیست، شاید حکم خدا به گوشش نخورده، شاید نمیدونسته. بالاخره اون کسی که نمیدانسته است تو شرایط خاص بوده رفته یه کار، فرق داره. دید نه خیلی خوب میخونه. حضرت فرمود یه وقتی مشکلی در جسم تو نیست؟
نه.
مشکل روحی خاصی نداری؟ تحت فشار جسمی و روحی نبودی؟ نه. از هر جهت آقا من سالمم. وقتی حضرت همه این سوالات رو پرسیدن، دیدن اینو ورش کنن، دفعه چهارم اقرار میکنن و اگر چهار مرتبه اقرار بکند حد بر او واجب میشود. و یه جای حضرت امیر علیه السلام فرمود بنی اسرائیل حدود خدا را تعطیل کردن، عذاب نازل شد. امام فرمودن که وای بر تو، وای هکه، برو بیرون از مجلس، برو بیرون. همونطوری که من تو این جمعیت از تو استفسار کردم و سوال کردم، میخوام تو خلوتم تحقیق بکنم و اگر برنگشتی ما کسی را دنبال تو نمیفرستیم. برو. اخلاق امیرالمومنین. یه روش حضرت امیر علیه السلام. طرف خودش با زبون خودش اومده داره اعتراف میکنه. امام هی پرده میندازه. شاید اینجور بوده، شاید اینجور بوده. بعد بیاید ببینید منی که سنگ محبت حضرت امیر علیه السلام به سینه میزنم چقدر با آبروهای در خونه خدا رو دارم بی آبرو میکنم. دیدین توی فضای مجازی حاجی گاف فلانی رو دیدی؟ تو سرسپرده مکتب امیرالمومنینی؟ تو شیعه امیرالمومنینی؟ گفت لاف در اینجا مزن رسوا شوی، با صداقت باش یار ما شوی. من سنگ محبت حضرت امیر علیه السلام اگر به سینه میزنم، آبروی مردم برام مهمه، اعتبار مردم برام مهمه. خدا رحمت کند مرحوم سید مهدی قوام رو. گفت رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم بی دل و جان، اهدنا الصراط. من در حالات مرحوم سید مهدی قوام خواندم، اون واعظ معروف اهل تهران که وقتی از دنیا رفت به اندازه دو تا صحن حرم حضرت فاطمه معصومه از این کلا شاپوهای دستمال یزدی به دست زیر جنازه ایشون نعره میکشیدن، سر میکویدن به پای تابوت ایشون، مرحوم سید مهدی قوام، که یه محترمی از محترمای تهران میگفتش که من آمدم برم خدمت ایشون، رسیدم سر کوچه ایشون، دیدم یه گاری میوه فروشی وایستاده. گفتم دست خالی نرم خونه سید. رفتم پیش این میوه فروش، گفتم 2 کیلو میوه به من بده. گفت داری میری خونه سید؟ گفتم آره. خودش نایلون رو برداشت، بهترین میوه ها رو جدا کرد ریخت توی نایلون. موقع محاسبه که شد، گفتم چقدر تقدیم کنم؟ گفت چون داری میره خونه یه سید نمیخواد پول بده. گفتم چیکار کرده این سید مهدی قوام شما اینجور شیفتش شدین؟ گفت وقت داری؟ گفتم بله. گفت واش تو برات بگم، گفت من اینجوری نبودم که اینجور کاپیس کاسبی آبرومندانه داشته باشم، گاری میوه و میوه فروشی و شون نبودیم که، یه خلافکاری بودیم. خیلی از این بچهای محل ما رو میشناختن به خلاف، گاهی دزدی میکردیم خلافای دیگه. یک روزی دیدم خانه سید مهدی قوام، دیدم که ایشون دست زن و بچه رو گرفت از خانه آمد بیرون. بالاخره آمار خانواده‌اش رو داشتیم، فهمیدم که این خونه امرو خالیه. همین که آمد از خانه بزنه بیرون و رفت، من کوچه پشت پریدم، از دیوارشون پریدم، آمدم داخل منزل. تا وارد شدم یه جفت قالیچه دستباف دیدم افتاده. این قالیچه ها رو زیر بغل گرفتم، آمدم از در برم بیرون، یه مرتبه دیدم کلید داخل قفل چرخید، در باز شد. مثل که سید مهدی یه چیزی رو جا گذاشته بودن تو خونه، برگشتن. تا آمد وارد خانه بشه چشش افتاد به من، منم چشم افتاد به ایشون، همونجا هول کردم، دست پاچه شدم، رنگ و برنگ شدم. خدا میداند بداهه رو کرد، دید ترسیدم، رو کرد به خانومش، گفت زن راست میگن آدم پیر میشه مبتلا میشه به فراموشی آلزایمر. من دیشب این کلیدا رو داده بودم به این آقا، گفته بودم که اوضاع اقتصادیمون خرابه، بره ما که نیستیم قالیار ببره تو بازار بفروشه، پولاشم بیاره، یه دستی به سر و وضع زندگیمون بکشیم، کلی خلاصه بدهی داریم، بدهکاریامونو بدیم. به کلی فراموش کرده بودم. زن مرد این مهمان محترمه، برو یه چای میوهی براش تهیه کن. میگه خانمشو فرستاد بالا و ما رو هم کشون داخل خونه و چایی گذاشت جلومون و میوه گذاشت و منم سرمو انداخته بودم پایین، مونده بودم خجالت بخورم یه چایی. همینجور زیر چشمی نگاهش میکردم، ایشون هم سرش پایین بود، آرام رو کرد به من گفت حیف نیست لقمت رو نجس میکنه میذاری سر سفره، من این قالیچه ها رو بر تو حلال کردم، برو اینا رو بفروش، یه گاری در این اندازه که میتونی یه گاری بخر سر همین کوچه، صبح به صبح برو میدون چند تا جعبه میوه وردار بذار رو این گاری بفروش، رزق حلال ببر سر سفره زن و بچه. آقایی که داری میری خونه سید مهدی قوام، سید مهدی لات بی آبروی چون مرا با آبرو کرد. حالا ماها چقدر از با آبروهای در خونه خدا رو با غیبت کردن ها و تهمت کردن ها و حدس و حرمت، آره دیگه بی آبرو کردیم. من سنگ محبت امیر به سینه میزنم. لاف در اینجا مزن رسوا شوی، با صداقت باش یار ما شوی. حضرت امیر علیه السلام اون جایی که باید آسان میگرفت آقایان، اون موقعی که رفتار مردمان در تضاد با فرمایش خدا و پیغمبر نبود، آقا سختگیری نمیکرد. یه جمله حضرت دارن تو مسائل تربیتی، جمله خیلی مهمه. آقا فرمود لا تقصرو آدابکم علی اولادکم، همش تعبیری داره حضرت امیر علیه السلام، فرمود اون روش تربیتی خودت رو بچت پیاده نکن. پدر 70 ساله میگه بله آقا، ما که بچه بودیم سرمون رو از ته میتراشیدیم، بتراش بچه. حاج آقا اون موقع شما بهداشت نبود، حالا بهداشته. این بچه الان مو گذاشته، فاکول گذاشته برای خودش، میگه حرامه. حضرت امیر علیه السلام میفرمون تحمیل نکن، اصل تسهیله، سخت نگیر بر فرزندت بر بچت. نه آقا ما همچین لباسایی میپوشیدیم در اون دوره، تو باید اینچنین بپوشی. نه آقا از این خبرها نیست، آسان بود. یه وقتی یه جمله یادم آمد توی فضا، بذارید بگم، شدیدنش خالی از لطف نیست. یه وقتی یکی آمد محضر حضرت امیر علیه السلام، گفت آقا بابام عمرشو داده به شما، دفتر بابام رو که نگاه کردم دیدم که نوشته است 80 دینار یا درهم از علی ابن ابی طالب طلب دارم. حضرت فرمود من که یادم نمیاد، ولی بابای تو آدم راستگویی بود، دروغ نمیگفت. بابات آدم راستگویی بود، دروغ نمیگفت. پیغمبر 80 دینار رو بده. یام 80 دینار رو گرفت و رفت. بعد از چند روز دوباره آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، 160 دینار گذاشت جلو آقا. آقا فرمودن این چیه؟ گفت آقا دوباره به دفتر مراجعه کردم، دیدم اشتباه کردم. پدرم نوشته من بدهکارم به علی ابن ابی طالب 80 دینار. اینم 80 دینار بدهکاریشون، 80 دینارم که خب من گرفتم 160 تا. آقا فرمودن پولا رو جمع کن برو. اون چیزی که از پدرت می‌خواستیم، اما الوالد فی حل منی، پدرتو که در حلیت من محلالش کردم، برو. و اون چیزی را که به تو بخشیدیم، ما خانواده ای نیستیم به کسی چیزی بدیم پس بگی، برو آقا. از اصول اخلاقی حضرت امیر علیه السلام یکیش اصل اعتداله، اصل اعتدال. اینم بذارید یکم بگم قبل از اینی که بخوام به این بپردازم، یه دستگلی از صلوات رو به حضرت زهرا هدیه کنم. آقایان بزرگوار، بانوان محترمه، امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام عدالت محور بود. نمی شود من سنگ محبت آقا حضرت امیر رو به سینه بزنم از مفهوم عدل و عدالت فاصله داشته باشم. اصلا محاله. وارد دادگاه شد، بشنوید. بالاخره آقا جایگاهی داشت از جهت اجتماعی دیگه، شخصیتیه برای خودش. همین که وارد شد، قاضی دادگاه چشمش افتاد به حضرت امیر علیه السلام، گفت یا ابوالحسن بفرمایید. اون یکی دیگه خب بالاخره طرف دعوای حضرت امیر بود. قاضی چشمش افتاد بهش، گفت بشین آقا، بشین آقا. تا حضرت این رفتار رو دید بلند شد، فرمود من به قضاوت تو تن نمیدم، تو عدالت نداری، تو عدالت نداری، چرا فرق میگذاری بین من و او؟ آقا شما شخصیت مملکتی باشه، نزد قاضی که نباید فرق بکنه یه حرفا، ایشون مسئول، وزیر، وکیل، امیر، هر که هستی برای خودت هستی، در نزد قاضی یکسانی، با اون طرف دعوا تفاوتی نداره. خودش هم که قاضی نصب کرد، یه قاضی داره حضرت امیر علیه السلام، ابوالاسود دوعلی. میشناسید ابوالاسود رو؟ شنیدید دیگه وصفش رو؟ ابوالاسود از بهترین شیعان امیرالمؤمنین. در وصفشون همین یک جمله بس که امیرالمؤمنین براش حکم قضا زده. شوخی نیست این حرف. یه جمله بگم، تنوعی تو مجلس شده باشه، یه وقتی همین ابوالاسود وارد خانه شد، خانه خودش، دید که دخترش دیس حلوا رو گذاشته جلو و داره حلوا میخوره، انگشت میزنه به حلوا و حلوا میخوره. او دختر گلم از کجا آمدی حلوا؟ تا زمانی که من یادمه من حلوایی نخریدم برای خونه. گفت بابا شما که رفتی فرستاده معاویه کلی سوغاتی و هدیه فرستاده برامون، من جمله این دیس حلوا. خب شیعه امیرالمؤمنین زرنگ دیگه، میداند که با شیرینی حلوا معاویه میخواد چیکار بکنه. گفت دخترم میدانی میخواد چه کنه با تو؟ گفت نه. گفت میخواهد شیرینی ولایت علی ابن ابی طالب را بستاند، میدهی؟ این دختر چند ساله؟ اون چیزی که من به ذهنم از تاریخ 5 سال بیشتر نداره، هر چی تو دهنش بود ریخ بیرون. خیلی ببخشید، انگوش انداخت آورد بالا، خیلی عذر میخوام. بعد از همونجا رو کرد به قصر الخضراء معاویه، دو تا شعر، دو تا بیت گفته، بر جریده تاریخ مسجل کرده. اگر نبود اینکه پدرش ابوالاسود، چون ابوالاسود واضع علم نحوه، تحمل این شعر از این دختر سخته. یه دختر 5 ساله رو کرد به قصر الخضراء و اب شهد المزعفر یبن هندن نبی و علیک احسابا و دینا معاذ الله کیف یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. قربون مستمع با معرفت بشم، دست شما درد نکن. شما با حلوای شیرین و زعفرانی میخوایی من حسب و نسبم رو بهت بفروشم؟ حسب و نسبی که استوار بر محبت علی ابن ابی طالبه. خدایا به تو معاذ الله، چطور میخواد اینجور باشه؟ جایی که مولای ما حضرت امیر در الست عهد کردیم مولامون امیرالمؤمنین، پدر این دختر ابوالاسود، آقا حکم قضاوت زد براش. این اندکی خیلی محدود قاضی بود. یک روزی که آمد بره سر کار، دید که یک نامه گذاشتن روی میز کارش. بعد مثلا 2-3 روز، معمولا ما اینجوری هستیم دیگه، اول کار هر کار رو شروع میکنیم محکمتر میگیریم، درسته؟ مثل بچه هایی که دفتر مشقشون رو شروع میکنن و اولش همچی خوشقد میمیسه و وسط ها ول میده. ببخشید آجاها خندیدن، مثل که شما هم همینجوری میمیشتین آجاها، درسته؟ خندتون من و اخوکم مثلوک، همه ما معمولا اینجوری بودیم، اول شروع همچی محکم، بعد وسط های کار شل میشه، آخرش هم که دیگه کلن ول میکن. آقا من اول کار با یک اقتداری آمدم به میدون. چرا؟ آمد محضر حضرت امیر سوال کنه. بعد آقا چی فرمودن؟ فرمودن آقای ابوالاسود، من بر تو جاسوس گذارده بودم و بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، شنیدم وقتی آمدی قضاوت بکنیم، او دو طرفی که در مقابل هم نشسته بودن از متخاصمین، یه جاهایی تو صدا تو بالاتر بردی. در حکومت علی ابن ابی طالب این چنین قاضی نسزد. جمع کن برو آقا، داری در عالم این چنین گوهری؟ داری؟ هله ای مجلی عارفان، تو چه مطلعی، تو چه منظری؟ هله ای موله عاشقان، تو چه شاهدی، تو چه دلبری؟ به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی؟ به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا؟ تو همان ملیک مهیمنی که بهشت و جنت و 9 فلک شده ذکر نام مقدست همه ورد السنه ملک. پی جستجوی تو سالکان به طریقت آمده یک به یک. به خدا که احمد مصطفی به فلک قدم نزد از سمک، مگر آن که داشت در آن سفر طلب وصال تو یا علی. یا امیر المؤمنین، یا ذل کرم، یا امام المتقین، یا ذنعم، اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم. در اولج عدالت و قله عدالت واشتاده، نظیر ندارد امیر المؤمنین علیه السلام. خب طرف ممکنه از کنج مجلس بلند شه بگه آقا علی عادل است، به ما چه؟ راست میگه، به ما چه؟ امیر المؤمنین علیه السلام در قله کمالات انسانی واشده، خب به ماش طرف کجا جا راست بیرو باش، یعنی دردی از من دوام میکنه؟ فردای قیامت کاری از من پیش میبره؟ خدا رحمت کند مرحومه، خدا رحمت کند مرحوم عاشق احمد کافی رو. من تو عالم بچگی صوتایشون رو گاهی گوش میدادم، یعنی پدرمون برای با میذاشت، خدا رحمت کند اموات شما رو، یادم نمیره. میفرمود سلمان آدم خوبی بوده، به من چه؟ ابوذر خیلی آدم خوبی بوده، به شما چه؟ مقداد بسیار آدم پاکیزه‌ای بوده، به هر دوتا بون چه؟ راست میگفت. من در این میانه باید چی کار بکنم؟ پیغمبر عظیم الشأن اسلام فرمود اصل عدالت، فرمود هر کسی سه تا خصوصیت داشته باشد عادله. اگر این سه تا خصوصیت رو حاج آقا نداری، شما عمامه پیغمبرم رو سرت، مثلا لباس پیغمبر به تن کردی، از عدالت خارجی. به عنوان یه امام جماعت ظاهری نمیتونی وایستی، به عنوان یه امام جماعت معمولی نمیتونی باشی. خب بفرمود اون سه تا چیه؟ اولین جمله وجود مبارک پیغمبر فرمود من اذا عامل الناس لم یظلمهم، اون کسی که وقتی با مردم داد و ستد و معامله میکنه اهل ظلم به مردم نیست. آقایان بزرگوار، ظلم همش اختلاس کردن نیست. آقا میلیارد پول رو ورداشته رفته است به کانادا، خب ظالمه؟ بله آقا ظالم. ظالم همیشه منحصر در صدام و یزید نیست. بعضی وقتا بنده بدترین ظلم ها رو مرتکب میشم، خودم هم غافلم. اون موقعی که حاج آقا کالا رو داری میفروشی، ای به کالاتو میگی یا نمیگی؟ این ماشین رو که داری معامله میکنی، ای بهش رو بازگو میکنی یا نمیکنی؟ نه آقا نمیکنیم، ظلم کردی به مشتری. خدا رحمت کند حاج آقا در مشهد، شما حتما خاطر مبارکتون هست و میدونید، یه بزرگواری بود از عرفا، مرحوم آمجد جوادهای تهرانی، شنیدین اسمشون رو؟ رحمت خدا برشون. آیت الله مروارید به خود بنده میگفتن، من ازشون سوال کردم و این رو برای من تعریف کردن. میفرمودن وقتی میرزای تهرانی از دنیا رفت، تو قبرستان بهشت رضای مشهد که ایشون رو دفن کردن، یک ولی از اولیای خدا در عالم خواب دیده بود، به برکت جنازه مرحوم میرزا جوادای تهرانی عذاب از قبرستان مشهد برداشته شد. متوجه عرض من هستید؟ برای چی آقا میرزای تهرانی اینجور جلوهی پیدا کرده تو عالم؟ برای چی؟ الان میگم خدمتتون. یه خانه ای داشت تو کوچه بازار سرشور، شنیدیم ما؟ من خودم درک نکردم میرزا رو، برامون نقل کردم. یه خانه ای داشت تو کوچه سرشور خیابون خسروی نو، از این طرف هم خیابون تهران. هر مشتری که می آورد بنگاهی برای که خونه ها رو بفروشه، ایشون خودش می آمد با اون مشتری صحبت می کرد با همون لهجه شیرین تهرانی. می فرمودن که خبر داری که این خونه من موریانه افتاده توش؟ طرف می گفته نه خدا خبر نداره. می فرمودن خبر داری این خونه من رطوبتم داره؟ طرف خبر ندارم. بعد می فرمودن حالا با این تفاصیل می خری؟ بعد یارو یه خنده میکرد میگفت آجا خانه ای که رطوبت داره و موریانه افتاده به چه درد ما میخوره؟ یه دیگه شما باید به لهجه سبزواری بگین، به چه دردی میخوره؟ بعد این کاسبا، این واسطه ها، دلالا، همون بنگایی ها میگفتن آجا فروشنده یا ما رو مسخره کردی؟ هر مشتری بیاری میپرونی، بالاخره هر راستی رو که ببین شیطون چیو زینت میده، هر راستی رو که نباید گفت. ایشون می‌فرمودن که مشتری را خدا می‌فرستد. الان خیلی ها وقتی بر منبر می‌نشینن می‌خوان از فضائل مرحوم میرزا جواد آقا بگن، من بسیار شنیدم. میگه آقا ایشان قدرتی داشت خلع روح می‌کرد. خب بله. قدرتی داشت روح رو از بدن می‌کشید و جسمش رو نگاه می‌کرد. بله داشت. آقا کفش برای ایشون جفت می‌شد. تقبل الله به من چه؟ چه اثر تربیتی الان رو من داره؟
چه اثر اخلاقی الان روی من داره؟ بسیاری از این کراماتی که بر منبرها میگوین چه اثری رو من داره؟ ایشون کراماتی داشته است. خب به ما چه واقعا؟ اما این جمله برای من اثر داره از جهت اخلاق. اون چیزی که برای مرحوم میرزا فضیلت بود این بود: خونه من موریانه داره. آقا ظلم، کم فروشی، گران فروشی فاحش. دوم فرمود روایت رو زود جمع کنم عرضم تمام. دوم فرمود که اذا حدثهم لم یکذبهم، وقتی با مردم حرف میزنه رو راسته، بازی نمیده مردم رو، اهل تعارف دروغ نیست، اهل تعارف غلط نیست. دیدید طرف رو؟ حالا قدیم که میگفتن تعارف نیشابوری و مشهدی، حالا نمیدونم دیگه سبزواری و مسجده، این دستا رو میگیره رو چارچوب در خانه میگه تشریف نمیارین تو؟ و مشهدی ها رو میخوای بشناسی؟ پنج تا راه برای شناختنشون هست. یکی این، حالا برای ما میگن یه حرفا رو نمیدونم راست میگن، این دستاشو میگه تشریف نمیارین تو. کوکارم که مخورای اینجوری نگاه میکنه. تموم شد یا نشد؟ فرمود آقا رو راستی است، رو راستیه با مردم. اسماعیل میگه محضر پدرم امام صادق بودم، اسماعیل ابن جعفر. میگه مهمانی بودیم، رفتیم، یکی از رفقا با بابام همراه شد، رسیدیم در به خانه، بابام باش خداحافظی کرد. فرمود کاری نداری؟ گفت نه آقا. حضرت فرمودن خداحافظ شما. آمد تو خونه، من پشت سر بابا گفتم بابا یه تعارف میزدی. فرمود پسر گلم الان موقعیت پذیرای مهمان نداره. گفتم بابا شما میگفتی بفرما، نمیومد. فرمود پسر گلم، حالا بیان مال منه، زبان منه، چرا زبان سخنی بگوید که دل بر آن سخن گواهی نمیده؟ تعارفای غلط، رو راستی. آقا رو راستی نشانه انسانهای عادل، رو راستن، حرف میزنه صادقه، صادقه. سوم اذا وعدهم لم یخلفهم، اگر به کسی وعده ای میدهد خلف وعده. بنده آخون رو زنگ زدن، از خودمون شروع کنیم. دعوت گرفتن دهه اول محرم، 8 ماه قبل، 7 ماه قبل، فلان شهرستان. آقا ما قول دادیم فلان شهرستان. 2 ماه مونده به محرم، دهه اول، به شهر بزرگی مثلا فرض کنید که مثل تهران زنگ بزنن که آقا دهه اول فلان هیئت مهم. چیکار باید بکنم من؟ حاج آقا شما قول دادی. شیطون هم که بیکار نیست، گوشی رو ور میدارم. آقای حیدری سلام علیکم، عرض ادب. شما که نمیپسندید ما پیشرفت نکنیم، میپسندید؟ جلسه فلان، جمعیت فلان، تلویزیون، نمیپسندید من روش نکنم؟ روش کنم چی بگی بیچاره؟ آج آقا هرچی سلام میدونین، ولی آج آقا قول دادین. من آخون از عدالت خارج میشم. اگر امام جماعت واشتادم حق ندارید بهم اقتدا بکنید. آج آقا وعده کردی. مدعیشم همینه. از خودمون شروع کردیم، حالا میرسیم به شما. آج آقا شما بیانه ای خانه رو گرفتی یا نگرفتی؟ آره. چرا میذاری زیرش؟ حالا یه مشتری پیدا شده از 100 میلیون گرانتر میخره. خیلی مرد میخواد ها، خیلی مرد میخواد. تو وعده، حاج آقا وعده دادی به من این خونه رو، وعده دادی. پیامبر من و شما که همه ی عالم به فدایشان، فرمودن هر کسی این 3 خصوصیت را داشته باشد، اون موقعی که سخنی میگوید به صداقت بگوید، اون موقعی که وعده ای میدهد به وعده اش وفا بکند، اون موقعی که با مردم تعامل میکند ظلم به مردم نمیکند، این چنین کسی کملت مروت و مروت این چنین انسانی کامل شده است، و زهرت عدالت و عدالت این چنین فردی ظاهر شده است. این ممکنه امامه هم بر سر نداشته باشد، بهش اقتدا کن، عادله. بعد در پایان فرمود که وجبت اخوته، با این رفاقت نه، برادری کن. و حرامت غیبت، و غیبت این چنین کسی حرام است. مباد که پشت سر این چنین کسی سخن به ناروا بگویی که خدای سبحان همه رو میزنه کنار و خودش میاد به میدان از او دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا را به وجاهت امیرالمؤمنین علیه السلام قسم میدهیم که دو تا اصول تربیتی و اخلاقی امیرالمؤمنین رو محضرتون عرض کردم. اصل تسهیل خیلی حرف داره، خدا وکیلی خیلی حرف داره، و اصل عدالت.